16/1/91 خارج اصول استاد شبیری.
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد تعدی از مرجحات منسوخه بود. مرحوم شیخ به ادله‌ای که عمدش سه دلیل بود تمسک کرده بودن بر تعدی. دلیل اول این بود که وصف اصدق در مرفوعی ضراره و اوسق در مقبوله عمر ابن حنزله، اصدق در مقبوله عمر ابن حنزله و اوسق در مرفوعی ضراره کاشف از این هست که ملاک مرجحیت طریقیت و به واقع است. مرحوم آخوند در پاسخ فرموده بودند ما دلیل نداریم که اقربیت به واقع تمام الملاک باشه، ممکنه خصوصیات اون سبب خاص هم دخالت داشته باشه، خصوصاً در جایی که یک سری مرجحاتی ذکر شده که مرجحیتش فقط تعبدی هست که اشاره به اوصاف اعدلیت، افقهیت و اوریت بود. بعد ففهم ذکر کرده بودن، این ففهم رو آیون معمولا ففهم تمریزی گرفتند. فرمودن ایشون اشاره به این هست که نه، اوریت، افقهیت و عدلیت هم میتواند به جهت اقربیت به واقع باشه. ولی عرض کردیم که مرحوم آخوند این فهمشون تمریزی نیست بلکه برای دفع دخل مقدر هست، چون بعدن ایشون تکیه میکنه روی این که افقهیت و عدلیت و اوریت تعبدی هست و به ملاک اصدقیت نیست، اصلا رو این اصرار داره و نتیجه گیری میکنه که وقتی ما تعدی میخواییم بکنیم، تعدی به مزیتی که منشأ اقربیت به واقع باشه فقط نباید به این تعدی کرد، باید به مطلق مزیت باید تعدی کرد. این روش تکیه داره. خب این با این فرمایش ناساز داره. به نظر میرسه ایشون اساساً برای دفع همین اشکال که آقایون به عنوان اشکال مطرح کردن فی فهم گفته و محصل فرمایش مرحوم آخوندم اینه. درسته که اوریت و افقهیت و عدلیت احیاناً میتواند جنبه طریقیت داشته باشه، ولی اطلاق قضیه اقتضا میکنه جایی که افقهیت هیچ دخالتی در طریقیت هم نداشته باشه، جایی که اوریت هیچ دخالتی در طریقیت نداشته به خاطر کثرت عبادات باشه و هیچ گونه اوریت، این تعبیر تو عبارت بعدی من ماخون هست که این اوصاف گاهی اوقات به خاطر اموری هست که ربطی به افقهیت نداره، تکیه داره بعدن تو این عبارت و اشاره هستن به دفع همین اشکالی هست که آقایون به عنوان وجه امر به فهم ذکر کردن. بنابراین کلام مرحوم آخوند این هست که اطلاق قضیه اقتضا میکنه در جایی که اوریت منشأ اقربیت به واقع نشه باز هم مرجح باشه، جایی که افقهیت منشأ اقربیت به واقع نشه باز هم طریقیت داشته باشه و عدلیت همیشه اقربیت به واقع نمیاره. در جایی که اقربیت به واقع هم نیاره اطلاق دلیل اقتضا میکنه مرجح باشه و همین کشف میکنه که تمام العله طریقیت و اقربیت به واقع نیست. البته خب حالا یه انقلت و قلت ها اینجا ممکنه مطرح بشه که شاید مثلا اقربیت به عنوان حکمت هست نمیدونم نه علت هست، حالا حکمت و علت تاثیر داره یا نداره دیگه، حالا وارد این بحث نمیشیم و اون ادامه این بحث، یعنی انگار که قلتای اینجا وجود داره که دیگه با توجه به اینکه اصل این فرمایش شما به گونه دیگه ای بحث رو دنبال کردیم، نیاز نمیبینم وارد اون انگلت و قلتا بشم. خب این وجه اولی که فرمایش مرحوم شیخ داشتن که ما محصل عرض ما این شد که ولو طریقیت تمام العله هم باشه برای مرجعیت، درجه خاص طریقیتی که در اوسق وجود داره، اون هم درجه‌ای که شارع اون درجه رو تشخیص میده، این وجه مرجعیت و ملاک ترجیح هست. بنابراین ما در هیچ موردی این رو نمیتوانیم احراز کنیم، عملا نمیتوانیم از اوسقیت به سایر مزیت‌ها تعدی کنیم، همچنان که در اصل حجیت خبر واحد هم از وصف وساقت یا عدالت نمیتوانیم حجیت مطلق زن و مطلق اماره رو نتیجه گیری بکنیم. این محصل عرض دیروز را. اما بیان دوم مرحوم شیخ، مرحوم شیخ می‌فرمایند که تعلیلی که در روایت در مورد ترجیح شهرت و مجمع علی ذکر کرده، فإن المجمع علی لا ریب فیه، این تعلیل کاشف از این هست که مطلق مزیت مرجح، چون لا ریب فیه اگر مراد لا ریب فیه حقیقی باشه این چند تا مشکل داره. مشکلش این هست که اولا لازمه این مطلب این هست که شاذ نادرش که مقابل مجمع علیه باشه لا ریب فیه بطلانه باشه، وقتی که چنین هست دیگه ذکر حدیث تسلیس وجه نداره.
این نداره که
توضیح فرمایش مرحوم شیخه دیگه، ذکر حدیث تثلیث وجه نداره. و حدیث تثلیث و بعد حدیث تثلیث اصلا تکیهش تو اون شبهات هست و خب اصلا واضحه. و علاوه بر این که اگر مراد از شهرت شهرتی باشه که صحت حدیث رو از جمیع جهات به دنبال داره، دو تا حدیث نمیتونه با هم مشهور باشه در مقبوله بعد از این فقره انهما معن مشهوران رو ذکر کرده امثال این تعبیرات. پس بنابراین این قرائن و قرائن دیگهی که ما قبلا هم اشاره به بحثش کردیم، مثل این که تأخیر این قرائن چیز است صفات راوی و سایر قرائنی که سابقا ذکر شد و مرحوم شیخ هم اشاره کردن، اقتضا میکنه که مراد از لا ریب فیه لا ریب فیه مطلق نباشه، علاوه وجه الاطلاق و من جمیع الجهات نباشه. پس چیه؟ میگه لا ریب فیه اضافی، یعنی در مجمع و علی ریبی که در شاز نادر هست وجود نیست. از اون جهتی که در شاذ نادر ریب وجود داره، در مجمع علی اون ریب نیست. پس بنابراین مراد لا ریب فیه اضافیه. لا ریب فیه اضافی که شد، معنیش اینه که در هر جایی که عدم ریب اضافی در یک حدیث باشد او مرجع است. بنابراین نتیجه این میشه نه تنها اماریت یک مزیت منشأ ترجیحه، اماریت یک شیئی برای باطل بودن دلیل دیگه هم منشأ میشه این دلیل ترجیح داده بشه. ببینید یه موقعی اماره بر صدق یک دلیل رو ما منشأ مرجعیت میدانیم، یه موقع اماره بر کذب دلیل دیگر رو منشأ مرجعیت میدانیم. همین که اماره بر کذبی که در دلیل دیگر نیست، در این دلیل موجود نیست، همین مقدار کافیه. به تعبیر مرحوم شیخ لازم نیست اقربیت الالحق باشه، ابعدیت عن الباطل هم باشه کافیه. ابعدیت عن الباطل ابعدیت دیگه، اون چیزی که ابعدیت عن الباطل داره اون مقدم هست. ابعد باطل ابعد باشه، ابعدیت عن الباطل به خاطر این هست که اون اماره بطلانی که در دیگری هست در این نیست. این به خاطر لاریبفی رو لاریبفی اضافی معنا میکنه. مرحوم حاج شیخ اینجا یه پاسخ داده. حالا ما این بحثش رو قبلا مفصل کردیم، ولی من چکیده بحثای سابق رو عرض میکنم، بعد یه سری بحثای جدید داره که بیشتر رو بحثای جدید تکیه خواهم کرد، هرچند بحثای اصلیش هم بحثایی هست که قبلا بحث کردیم. ببینید مرحوم حاج شیخ اینجا میفهمد نه، لا ریب فیه علاوه چل اطلاق هست و این مرجح در واقع شهرت و مجمع علی مرجح نیست، از باب تنبیه حجت الله حجت هست. و ولی نکات اصلی که مرحوم شیخ روش تکیه میکنن، به خصوص نکته که اصلا حدیث تصدیق اینجا جاش چیه، اگه قرار باشه لا ریب فیه لا ریب فیه علاوه چل اطلاق باشه، حدیث تصدیق بر چی؟ امام علیه السلام میشه استشهاد کردن. مرحوم خود رو فرق کنید، مرحوم شیخ رو کلام عرض کردم، مرحوم شیخ لا ریب فیه رو لا ریب فیه اضافی میگیرن، مرحوم ها شیخ میفرماید که لا ریب فیه نه، لا ریب فیه مطلق من جمیع الجهات هست و شاذ نادر هم لا ریب فیه بطلانه هست. خب بحث این است که اگر یه چیز لا ریب فی بطلانه، اولا اساسا دیگه بحث نداره، دیگه تعلیل نمیخواد. یه چیزی که یقینا صحیحه، یه چیزی که یقینا باطله، یا تقدیم اون چیزی که یقینا صحیحه بر اون چیزی که یقینا باطله بحث داره اصلا؟ خب اون که واضحه. اون این که امام علیه السلام اصلا اومده حدیثی از پیغمبر رو برای تقویت این مطلب ذکر کرده، من های حدیث تسکیز اصلا این که در مقام استدلال برآمده، اونم حدیث تسلیسی که تکیه حدیث تسلیس رو شهرته، رو شبهاته. اینا خودش نشانگر این که شاذ نادر جزء شبهاته، شاذ نادر جزء لا ریب فی بطلانه نیست. این چیزی که من ها شیخ اینجا ذکر کردن مطلب ناتمامیه. مرحوم آخوند یه گونه دیگه ای پاسخ دادن. ایشون فرمودن که ما لا ریب فیه رو علاوه چل اطلاق نمیگیریم، لا ریب فیه از جهت سند میگیریم. نمیگیم لا ریب فیه حدیث مجمع علی سندن و دلالتن و جهتن، که بگید وقتی یک حدیث از همه جهات قطعی شد حدیث مقابلش بالاخره گیری داره دیگه، بنابراین حجت نیست، بلکه از جهت صدور میگه. و ایشون نکته که روش تکیه میکنن اینه، روایت حیث اصلیش که روایت شده حیث صدورشه. اگر گفتن این روایت در شکی نیست، این روایت مسلمه است، روایت مسلمه یعنی چی؟ یعنی صدورش مسلمه، نه دلالتش، نه جهت صدورش. ما خود همین تعبیر میکنیم، این روایت مسلمه، این روایت مسلمه، حتما لازم نیست، این روایت قطعیه، لازم نیست قطعی من جمیع الجهات باشه. همینه که قطعی از جهت صدور باشه کافی هست برای اطلاق قطعیت. بنابراین اگر این باشه، نه کلام شیخ رو ما پذیرفتیم که لا ریب فیه رو اضافی گرفته، اضافی معنی زائده میخواد، حمل لا ریب فیه بل لا ریب فیه اضافی نیازمند معنی زائده است و اون معنی زائده وجود نداره. علاوه بر این که اطلاق قضیه اقتضا میکنه که لا ریب فیه رو صدوری بگیریم، چون اطلاق میتوانیم لا ریب فیه رو مطلق بگذاریم و اراده کنیم لا ریب فیه صدوری رو، یه نکته هم وجود داره، اون اینه که اینجور تعلیلات ارتکازات عقلایی باید مساعد باشه. این که مقتوع الصدور رو از غیر مقتوع الصدور شارع تقدیم بکنه، نمیخوایم بگیم ارتکاز عقلا اینو تثبیت میکنه، ولی ارتکاز عقلا باش مساعده. اما اگر یه چیزی هزار تا اشکال داره، یه چیزی 999 تا اشکال داره، بگیم این 999 تا اشکال دار رو ترجیح بدید بر اون هزار تا، این بنا عقل یعنی ارتکاز عقلایی باش مساعد نیست. اینه که مرحوم آخوند تو عبارتش یه اشاره‌ای داره، میگه که این رو شما به معنای اضافی بگیرید و بگید یه چیزی که درش اشکال موجود در مقابلش نیست، ولو کانفی الف اشکال، این تعبیر الف اشکال رو مرحوم آخوند اشاره به همین میکنه، میگه اساسا این تعلیل تعلیلی نیست که ارتکاز عقلا بپذیرتش، خود همین اقتضا میکنه که ما لاریب فیه رو اضافی نگیریم. علاوه بر اینکه ذاتاً حمل لاریب فیه بر اضافی نیاز به به اصطلاح معونه زائده و قرینه هست، نیازمندی هست، علاوه بر اون این نکته که تعلیل رو به یه وجهی که ارتکاز عقلایی باش مساعده، استنکار عقلایی نداره، به او حمل کنیم، بسیار اولا هست از اون چیزی که عقلان استنکار داره. و این بیان من رو مافونده. به نظر ما بیان تامیه و بیان درستیه، و البته میگم با بعضی توضیحات، بعضی نکاتش از اشارات کلام من رو مافونده استفاده میشه که با توضیحاتی که عرض کردم. بنابراین نتیجه این بحث این میشود که آن چیزی که منشأ، یعنی یکی از مرجحات قطع به صدوره و اولین مرجح هم هست، مقتوع الصدور بودن اولین مرجح هست. عرض کنم مرحوم اینجا حالا یه فرمایشاتی تو کلمات آقایون مرحوم ناینی و مرحوم آقا ضیا و بعضی از آقایون دیگه هست، من اشارهی به این فرمایشات بکنم و برم روی بحث بعدی. یک عبارتی تو کلام مرحوم آقا ضیا هست،
مرحوم شیخ مولیان علیه اینجا هم از تفسیری که بود مشهور شده خارج میکنن توی ادامه، میگن این اصطلاح مشهور و اونهایی که ما داریم مالا اون موقع نبوده، بعد هم میگن مشهور برای معروف ما یعرف و
اونش مهم نیست، مهم این هست که به اصطلاح اون حالا مشهور رو چه شهرت روایی بگیریم، چه شهرت فتوایی بگیریم، چه شهرت من جمیع الجهات بگیریم، که مرحوم شیخ شهرت من جمیع الجهات میگیره، مهم اینه که این شهرت آیا از همه جهات منشأ قطع بهش هست، یا از جهت صدور فقط، یا اصلا شهرت اضافیه. این سه احتمالی که کلام مرحوم شیخ وارد شده و مرحوم شیخ در درر و مرحوم آخون، مهم اینه که این سه دلیل، و حالا شهرت رو هر جور هم بگیریم،
نظر من اصلا اجماع
میگیره، اب نداره، مجمع علیه، ولی مجمع علیه صدوره، مجمع علیه روایته، یا مجمع علیه روایتی و فتوابه، اوناش مجمع علیه هیچ خیلی دخالت به این بحث نداره. اگه گفتیم مجمع علیه صدوره، اون قطع به صدور میاره، اگر گفتیم مجمعان علی صدورهی و فتوای بهی و امثال اینا، اون قطع به من جمیع الجهات میاره.
اون معید برای همین قطع به صدور میتونه از
این مجمع
بودن برای قطع
آور
بودن
خیلی نه قطع میاره. و حالا من اون شیخ نکتهی که میخواد بگه، حالا اینجوری شما بفهمید، حالا بیان شما رو من اینجوری تیز بکنم که اگر قرار باشه ملاک این باشه که یک نکته‌ای در این وجود داره که در دیگری وجود نداره، لازم نیست مجمع علی باشه، تکیه برای این که فن المجمع علی خصوصیت باید در مجمع علی باشه. به تعبیر دیگه یک نوع دخالت فی الجمله در حکم باید داشته بشه. مجمع علیه در این که یک لاریب اضافی درش تحقق داشته باشه دخالت نداره در این. مجمع علیه بودن اونش نه، اونی که یک لاریب اضافی وجود داشته باشه، ممکنه مجمع علیه باشه ممکنه مجمع علیه نباشه، اونی که مجمع علیه درش دخالت داره در قطعه، حالا یا قطعه به صدور کما علیه المرحوم آخون، یا قطع من جمیع الجهاد کما اینکه مرحوم حاشیخ تعبیر میکنه امثال اینا. این خودش هم معید این مطلب هست که این مجمع علیه خصوصیت داره و بیان مرحوم شیخ بیان ناتمامیه. به هر حال عرض ما این هست که بیان مرحوم آخون بیان تامی هست و بحثی نیست. من حالا یه وقت امروز دیر شد، من فقط یه اشاره به فرمایش مرحوم آزیا بکنم، فرمایش بقیه آقایون باشه جلسه آینده. مرحوم آغازی ها اینجا میگن که لا ریب فیه حکمت است نه علت. لا ریب فیه حکمت است، یعنی یک عرض کنم خدمت شما، فرق حکمت و علت هم این هست. حکمت اون تعلیلی هست که تطبیقش بر مصادیق به عهده مکلف واگذار نشده است، خود شارع تطبیقش رو بر مصادیق به عهده دار شده، بنابراین یک کبرای کلی که به مخاطب عرضه شده باشه برای عمل ازش استفاده نمیشه، ولی علت نه، ازش یک کبرای مطفی استفاده میشه که همون کبرای مطفی منشأ معلل بودن علت میشه، معمم بودن یا معلل بودن، معمم بودن علت میشه. این محصل فرق حکمت و علت. مرحوم آزیا میفرماید فن مجمع لاربیفی هم همینجور. بعد خود ایشون یک پاسخی میدن، این پاسخ حالا من این پاسخ رو با یه اضافاتی عرض میکنم. اولا اصل اولی در تحلیلات، تحلیلاتی که صلاحیت داشته باشه بر این که به عرف عرضه بشه، یعنی عرف تطبیق مصداقش رو عهده‌دار شدن اشکالی نداشته باشه، اینه که علت بگیریم. و لا ریب فیه، اگر لا ریب فیه من جهت صدور مثلا بگیریم، یا لا ریب فیه من جمیع الجهات بگیریم، یا لا ریب فیه اضافه، هر یک از اون معانی که اینجا وجود داره، هر یک از این معانی وجود داشته باشه، میشه به عرف عرضه کرد. میگیم اون دلیلی که اشکالی داره، اشکال دلیل دیگر رو نداره، اونو مقدم کن. خب معنیش اینه که کل مزیت مرجعون، اشکال داره که ما اینو به عرف عرضه کنیم که کل مزیت مرجعون، کما اینکه به مشهور نمیدونم اینا نسبت داده شده که کل مزیت مرجعون، اشکالی که نداره. پس بنابراین علت بودن فن المجمع علی لا ریب فیه هیچ معنی نداره، هر یک از سه تا معنایی که وجود داره هر سه معنا قابل عرضه به عرفه، پس بنابراین اشکال نداره. پس اصل اول اینه که علت بگیره، وشی نداره که حکمت نیست. این یه نکته. علاوه بر این، حالا این نکته که من عرض کردم، علاوه بر این نکته که خود مرحوم آغازی ها اشاره میکنن، ایشون میفرماید که این که فإن المجمع علی لا ریب فیه رو تحت حدیث تثلیث قرار داده شده و مصداق حدیث تثلیث قرار داده شده، اقتضا میکنه که این لا ریب فیه چیزی هست که مکلف واگذار شده، چون حدیث تثلیث حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، این سه قسم مکلف واگذار شده. چه کسی براش حلال بین هست؟ مخاطب. چه کسی براش حرام بین هست؟ مخاطب. چه کسی در مورد شبهات باید احتیاط کنه یا مستحب احتیاط کنه؟ هم تشخیص موضوعش با مخاطبه، هم حکمی که بر اینها بار شده مخاطب باید بار کنه. حلال بیین رو باید اخذ کرد، حرام بیین رو باید ترک کرد، شبهات رو خوبه که انسان احتیاط در موردش بکنه. این همه چیزایی هست که بالا مکلفه. پس مجمع علی لا ریب فیه وقتی از مصادیق اون حلال بیین هست و شاذ نادر از مصادیق شبهات هست. این معنیش اینه که این تحلیلات از باب علته، نه از باب حکمت. اگر حکمت باشه دیگه داخل در حدیث تثلیث نمیشه. امثال اینا خود همین اقتضا میکنه که اینجا لا ریب فی علت باشه، نه حکمت باشه. خود معیار مرحوم آغازی ها با وجودی که این بیان رو فرموده، این رو به عنوان لوصلهی میگه، میگه علا فرض تسلیم ولو به این بیان کنه. ابتداعاً بعدم تکیه میکنه که اگه متعدی قائل بشیم این فقط به مطلق قطع به صدور میشه تعدی کرد، اگر به صورت اگری تعبیر میکنه، در حالی که طبق این توضیحاتی خودشون فرمودن اگری نباید باید بگیم، نه قائل به تعدی نسبت به مقطوع الصدور باید بشیم. اینکه حتی نسبت به مقطوع الصدور هم نخواهیم تعدی کنیم، این وجهی درش نیست. پس بنابراین تا اینجا به این نتیجه میرسیم که ما از فن المجمع علی لا ریب فی تعدی میکنیم، ولی تعدی میکنیم به چی؟ به مطلق قطع به صدور. و این اولین مرجح قطع، بنابراین شهرت رو ما ازش خصوصیت الی خصوصیت میکنیم، شهرت خصوصیت نداره، مجمع علیه هم خصوصیت نداره. اونی که اینا به اعتبار این که قطع به صدور ایجاد میکنند مرجح هستند. پس اولین مرجح مقطوع صدور بودنه. حالا یه سری نکات ریز تو کلام بعضی از آقایون دیگه در مورد همین مطلب هست، اینو شنبه یک شنبه عرض میکنم. عمده بحث چیز سومه، ولی بحث سوم رو میخوام یه قضیه باز کنم که این سری بحثای به اصطلاح جالب داره که این رو در مورد بحث سوم بعدا عرض خواهم کرد. اقسام تعلیل و نحوه تعلیماتی که از تعلیل استفاده میشه اون رو جلسه آینده ان شاء الله خواهم کرد. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله و صحابه. اللهم صل علی محمد و آله.
معنی که از روی محقق نقل می‌کنم میگن ما جواب دادن که الحکمت تو عمن اینجوری هست، جواب اون قائل هستن که لا تخصص ولا تو عمن.
از خودم خدمت شما حاجا در واقع میگن اینکه ما تعلیلات رو دو قسم کنیم، یکی حکمت و علت، این درست نیست. چهار جور تعلیل داره، چهار جور، در بعضی جاهاش معمم هست مخصص است، بعضی جاها مخصص هست معمم نیست، در بعضی جاها هر دو هست، در بعضی جاها هیچ کدوم نیست. این محصل فرمایش آجا هست که توی بحثشون دارم. حالا من این مفصلش تو همون بحث حکمت و علتی که سال 87 بود بحث کردیم، حالا انشالله همون بحث اون رو حالا انشالله این جزوش آتیز باشه میدم به رفقا اون قسمت رو بحثش رو هم کردم.
این مثال رو پیدا کردن با تفیقی بحث این که میام سیگار جاری میکنم بعد میبخش مدت رو من در این که میخوانم عده نداشته باشه دوباره تو مدتو عده میاد
نه اونجا در مثال این بحث نیست.
خب الان حکمت اختلافی نه نه پیش
نه
میاد اینجا
بعد نه 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 اون اصلا جزوی مثال این بحث نیست.
لطفی بینم نداره و عدای تبدیل باید ازش ازش هم باید مثال شما مثال کرده
این فرده چی بود؟ عده چی بود؟ مرده میاد به اینکه عده خانم عده دیگه خانم نخواد عده نگه داده میبخشه دوباره تو مدت عده میاد رجوع میکنه بدون نزدیکی تأثیر دونه میبخشه که دیگه عده نشه. اینایی که میگنن حکمت رو تو امن با میگن اختلاف میا همه شبهش هست درست. اختلاف میا اگر نباشد عده نمیره، ولی اگه اختلاف میا باشه عده میاد.
میشه حلش کرد دومی رو کل نکرد نه دومی برد سب
کنیم
برد سب کنیم برد سب کنیم
برد سب کنیم برد سب کنیم یا تموم شده است همه چند کنیم تموم شما خود ببخشه بعد میاد دوباره رجوع میشن یه دوباره هم بودنده چون این آقا که ازدره نمی کنه نگه داره چون همون بردی که خود این تو مدت ازده میاد
سلام علیکم.